منظور از سخن خداوند عالم در قرآن عظیم که می‌فرماید من بعضی را دوباره زنده می‌کنم، آیا این سخن اشاره‌ای به انسان‌هایی که مدتی در کما به سر می‌برند و بعد به هوش می‌آیند هم دارد یا نه؟
بله.
بفرمایید.
تعبیر این که من دوباره زنده می‌کنم، عجبت که خیلی برای من از حیث این که کدام آیه مورد نظرشون هست
بله.
روشن نبود. اول به ذهنم خورد که غافر آیه 11 رو بیان میکنه، امت مسنتین و
بله.
یه نتسنتین. یکی اینه که اونجا بحث بعضی دیگه نیست، اونجا قاعده کلیه که دو نوع احیا، دو نوع اماته و دو نوع احیا رو مطرح میکنه. این اگر این باشه خب این پاسخ دیگری داره که عرض میکنم، حالا سالیان کمک میفرمایید. در خصوص یک احتمال دیگه تو ذهنم هست که مربوط آیه 55 و 56 سوره بارکه بقره است که داستان حضرت موسی است که به از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. اون 70 نفری که با حضرت موسی رفتن برای که حضرت موسی الواح رو بگیره اخذ کنه از خدای سبحان، اینها وقتی به اونجا رسیدن گفتن که ما ایمان نمیاریم مگر اینکه خدا رو ببینیم.
بله.
فاخذت کم سائقتو و انتم تنظرون، یعنی بلا فاصله سائقه الهی اونها رو گرفت، در حالی که به اصطلاح می دیدن این عذاب را جان اینها گرفته شد. این آیه ثم بعثناکم من بعد موتکم، من احساس میکنم که منظورشون این آیه است.
بله.
یعنی بعد از اینکه اینها مردن خدای سبحان اینها رو دوباره زنده کرد.
بله.
اگه منظورش اینه که چرا اینهایی که مردن دوباره زنده شدن، چون اونجا هست موسی اظهار نگرانی کرد که خدای من اگر من برگردم و به اون قوم بنی اسرائیل بیان کنم که اینها رو سائقه از بین برد، کسی قبول نمی کنه.
بله.
و دعا کرد خدای سبحان اینها رو دوباره زنده کرد. پاسخ اون سوال اینه لعلکم تشکرونه، این کار رو کردیم تا اینکه اینها تشکر کنن، دوباره در مسیر ایمان و اعتقادات قرار بگیرن. این هم یک نوعه، ولی همه اینها
یه آیه دیگه هم هست که بحث دوباره زنده شدن رو
259 بقره هم هست.
بله 27 بقره هم
27 و 259.
بله بله.
اونم هست که بحث عزیر رو مطرح میکنه.
بله. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون.
حالا اونجا چون یه فرایند داره مطرح
بله.
میکنه، اونجا بحث این که طرف مرده و در همین دنیا زنده شده نداره، اون داره اون فرایند زندگی انسانه که بعد وارد برزخ میشه دوباره اونجا زنده میشه وارد قیامت میشه، اون رو داره بیان میکنه. اما اون قصه 259 سوره بقره که راجع به عزیره که
بله بله.
100 سال علی حال این از دنیا میره بعد خدای سبحان دوباره زندهش میکنه. از این که عرض کردم کمک کنی ببینیم این عزیز ما مرادشون از این سوال چیه که ما متناسب به هر کدام از اون احتمالاتی که میدیم پاسخ بدیم. پس من یک احتمال میدم آیه 55 و 56 سوره مبارکه بقره مرادشون هست، که جوابش این است که در این گونه موارد خدای سبحان به خاطر امتنانن علی الامه، برای اینکه اون امت گمراه نشود، اینها رو دوباره زنده کرد تا در از یک معجزه دیگری باشد از معجزه های حضرت موسی برای بنی اسرائیل، تا بنی اسرائیل در مسیر قرار بگیره. اتفاقا در آیه بعدش هم داره که و زللنا علیکم الغمامه و انزلنا علیکم المن و السلوى تا آخر. اینم یکی از معجزات الهی بود که برای بنی اسرائیل تحقق پیدا کرد.
بله.
اما اگر مراد اون بحث امت تنسنتین و یه نتسنتین باشه که ما دوتا احیا و دوتا اماته داریم، اگر میخواد بگی که مثلا بس کنی این معنیش چیه، این دوتا احیا و دوتا اماته چیه، خب اینم یه بحث دیگه است که در قرآن در آیه 11 از سوره بارکه غافر بهش اشاره شده. اگر فکر میخواید این را هم پاسخ بدیم من
بله به نظرم خوبه که
بله. پس می‌بینید اگر دو تا احیا رو در نظر بگیریم، یک احیا وقتی است که انسان وارد عصبت که برزخ میشه، چون یک حیات دوباره ای انسان در برزخ پیدا میکنه. احیاء دوم وقتی است که از قبر بیرون میاد و وارد قیامت میشه. این میشه دوتا احیاء.
بله.
اگر اینجا سوال کنن، خب یک احیاء دیگه هم وجود داره و اون اینی که انسانی که نبود، یعنی همین ماها که الان ما قبلا نبودیم دیگه، بود شدیم، این بوده احیاءه، حیات نیست، احیاءه.
بله.
مفسرین گفتن که این احیاء چون مورد اختلاف مشرکان و کافران نیست، خدای سبحان این رو اراده نکرده. اونی که اونا انکار میکنن احیاء در برزخ و احیاء در قیامت، داره اون رو بیان میکنه. دوتا اماته هم، یک اماته وقتی که انسان از دنیا میره وارد برزخ میشه، یک اماته هم وقتی است که نفخه صور دمیده میشه و همه موجودات از دنیا میره. اینجا اشکال میگیرن، میگن خب نه دیگه، یک امات دیگر هم وجود داره که برمیگرده به قبل از حیات دنیایی ما. خب این همه پاسخ گفتن که اون اسمش اماته نیست، این موته. بحث اینجا بحث احیاء و اماته است،
اماته.
نه
میراندن.
میراندن
نه اونجا... مرده بودن.
مرده بودن معنی عدمی نبودند را مراد نیست. اینم اگر مورد نظرشون این باشه توضیح.
خب بسیار، در هر صورت هر کدوم از این آیات شریفه را ما بگیریم به بحث کما اشاره ای نداره.
نه
خب من فکر میکنم که منشأ سوال این شنونده عزیز برمیگرده به برنامه زندگی پس از زندگی. که تو برنامه زندگی پس از زندگی این کما رفتن رو نوعی مرگ معنا کردن و حتی تهیه کننده محترم سوال می‌کردن که از مرگ می‌ترسید؟ چون اونچه که اتفاق افتاده بود همونجوری که این آیات هم بررسی کردیم، این کما رفتن هیچ‌کدومش مرگ نیست.
بله.
یک مسئله شبیه مرگ، و اگر باشه مثلا ما بخوایم بگیم یک گوشه کوچکی از اتفاقات قبل از مرگ رو، قبل از یک گوشه از سکرات موت رو بهشون نشون دادن، یه گوشه تازه، همش هم نیست و اصلا مرگ اتفاق نیفتاده که اینها بخوان نسبت به این قصه حالا بخوان نتیجه گیری کنن و تصمیم بگیرن. به هر حال برمیگرده به نظرم به این مسئله. حالا یک سوال کردن که نظرتون درباره زندگی پس از زندگی شبکه چهار سیما چیست؟ آیا واقعیت دارد؟ بفرمایید.
بله. خب همونطوری که خود مسئله اشاره کردید، این مرگی که بر طبق آیات و روایات تفسیر شده که نکیر و منکر به اون اولین کسانیست که انسان به اونها مواجه میشه، در دعای آل یاسین یکی از اون چیزهایی که شهادت میدهیم، که شهادت میدیم به قبر، به صراط،
ان الموت حق، ان ناکرا و نکیرا حق،
همه اینا رو دارید میگید، اعلام میکنید حقه. اون چی که در زندگی پس از زندگی مطرح بود اونا نیست. من تفسیرم اینه که اونا مقدمات ورود به مرگ،
سکرات.
آره، چطور ما قیامت صغرا و قیامت کبرا داریم، مرگ صغرا و مرگ واقعی هم داریم. این یک نکته. نکته دوم این که به چند تا واقعیت داره اشاره میکنه، این مهمه. شاید تهیه کننده هم دنبال اثبات این مطلبه، چون خیلی ها ممکنه در ذهن شریفشون، حالا خیلی ها که نه، بعضی ها، که انسان وقتی که دیگه رفت کما، از حیث علمی دیگه این هستن احساسی و هیچ کدام از مشاعرش کار نمی کنه.
بله.
بعد معلوم میشه که نه، اونجا درسته، همه این معدات و اسباب کاملا از کار افتاده.
بله.
ولی یک واقعیت دیگری وجود داره که انسان داره اونو تجربه میکنه و اون اصالت روحه. یک. دو، عمل و عکس العمله.
بله.
یعنی این شخص اعمال خوبی که انجام داده عکس العملش رو تو اون فضا داره تجربه میکنه، میبینه. بله. به کسی ظلم کرده، این ظلم رو داره، حالا تازه وارد حقیقت مرگ نشده، داره عوارضش رو میبینه. جلد. کارهای خوبی که انجام داده داره، اینا همش مقدمه تجلی پیدا کردن اون اعمالی است که انسان در دنیا انجام داده و در برزخ اونها رو به صورت شکل برزخی میبینه و در قیامت هم به صورت واقعی میبینه. لذا اصل این رو ما میخوایم عرض کنیم که تجربه بسیار درست و دقیقیه، رفتی هم به جهان اسلام و غیر اسلام هم نداره. این تجربه رو که من که بود، این حاکی از این است که ای انسان، تو حقیقتی داری که اون حقیقت با این ابزار دنیایی قابل تفسیر نیست. او را باید خدایی که خالق انسان است تفسیر کند، که اون را در قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان مبینان قرآن اون را بیان کرد.
بله. پس اینجوری بگیم، این اتفاقاتی که افتاده واقعیت داره، یک تجربه ایست از مقدمات مرگ طبق نظر حضرت سالمی فرمان، که اون چه که در قرآن هم حالا بهش اشاره شده بود، مقدمات مرگ و مرگ نیست، اما واقعیتی است که چند تا نکته رو برای ما تبیین میکنه.
بله.
یکی این که حقیقت انسان جسمش نیست و روحشه.
بله.
و نکته دوم این که تجلی اعمال انسان در
مقدمات
بعد از حیات مادی ما هست، حقیقتشون اونجا. و نکته دیگه هم این که طبق فرمایش قرآن ریز و درشتش همش میاد، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه سنگ، اون بعضیشون مثلا حالا شنوندگان دیدن دیگه، پرنده رو یه سنگ زده، اون سنگی که زده جلوه میکنه، یه پرنده ای رو هم یه دونه ای بهش داده، اون دونه هم اونجا دیده میشه و به دردش میخوره.
و بالاتر از این به نظرم یکی از اون چیزایی که واقعا شگفت آور بود این که اینا وقتی از عالم ماده خارج میشدند، حیطه علم و آگاهیشون خیلی وسیع تر میشد.
بله.
یعنی حتی اون مثلا پدری که کنار دریا نشسته داره گریه میکنه و داره مثلا شکایت میکنه، این فرزند که روحش اونجا حاکمه و ظاهره حاضره، وقتی که از حالت کما خارج میشه همه اونها رو دقیق بهش میگه که تو فلان جا نشسته بودی، فلان شب، فلان ساعت، فلان حرفی میزدی. این باز حاکی از این که دنیای روح دنیای بسیار وسیع و لطیف و قابل وصف نیست. یعنی باید حلوای تنترانی گفت تا نخوری ندانی.
جسم یک مانع برای رسیدن به حقایق عالم. هرچی به جسم و دنیاش بپردازیم و به مادیات بپردازیم، خودمون رو، قفسمون رو تنگ‌تر کردیم. در حالی که اگر از این قفس تو همین دنیا رهایی پیدا کنیم، بعد اون حقایق امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمان موتو قبل ان تموتو. اگه انسان بتونه این فراق رو به دست بیاره و جدایی از جسم و مادیات رو، اون وقت اون علوم و اون حقایقی که برای انسان روشن میشه هم بیشتر خواهد.